بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. بحثی که محضر شما بزرگواران هستم در رابطه با فاجعه منا و اینکه مقام معظم رهبری فرمودن که کار جدی باید نسبت به این مسئله اتفاق بیفته و نباید این مسئله به فراموشی سپرده بشه، از حیث اتفاقی که به وقوع پیوست یک اتفاق از حیث خودش کم سابقه و بسیار فاجعه عظیمی بود که حدود 8000 نفر، حتی پریشب آقای قاضی اسکر میگفتن ممکنه تا 10000 نفر هم این آمار افزایش پیدا بکنه. فاجعه‌ای که با همه بزرگی ابعادش نه تنها درست به اون پرداخته نشد، نه تنها ابعادش برای دیگران بیان نشد، در بُعد خارج از کشور به شدت ضعف در این ناحیه وجود داره، بلکه در داخل کشور هم ابعاد اون به درستی بررسی نشد. من میخوام از یک جمله و عبارت مقام معظم رهبری در سخنرانی نوشهرشون استفاده بکنم که رسانه‌ها زیاد به اون نپرداختن. آنچه به اون پرداخته شد این که اگر ادنا بی احترامی به حاجیان ایرانی اتفاق بیفته و جنازه‌ها تحویل داده نشه، که بنا هم بر همین بود که نمیخواستن جنازه‌ها رو تحویل بدن، اولین صحبتی که کرده بودن گفته بودن حداقل 20 روز آینده طول میکشه تا ما 20 روز بعد از اون یک هفته 10 روز اول طول میکشه تا ما بتونیم به صورت اولیه جنازه‌ها رو شناسایی بکنیم. زشت‌ترین برخوردها و بدترین برخوردها و اینها اتفاق افتاد، بخششو خواهم گفت. اما این که مقام معظم رهبری عبارتشون این بود بعد از برخورد سخت و خشن که حرم امن الهی محل رجوع مسلمان ها و خانه امن الهی است. بعد حضرت آقا فرمودن امنیت کو؟ کدام امنیت برقرار شده؟ آیا برقراری امنیت این است که اجازه دهند عده‌ای دست تطاول بر روی حاجیان و زائران خانه خدا بکشایند؟ که تو سایت خود مقام معظم رهبری ظلم و ستم پاورقی زده، در مکتوبش پاورقی زده، که این نشان از این داره که حضرت آقا هم معتقد به عمدی بودن این مسئله هستن و ما هر مقدار بررسی کردیم جز عمدی بودن چیزی به دست نیاوردیم. یعنی اعتقاد 100% قلبی و قطعی با ادله ثابت میکنیم که این واقعه یک واقعه عمدی بوده، نه بی تدبیری بوده، نه سهل‌انگاری بوده. شما ببینید در جمع این حجاج حتی یک نفر عربستانی کشته نشده، یک نفر قطری کشته نشده، یک نفر کویتی کشته نشده. خب میگن آقا راه اونها مسیر دیگری بوده. چطور راه‌های دیگر همه بسته بود برای حجاج ایرانی، برخی حجاج کشورهای دیگر، اما برای اون کشورها باز بود؟ حتی طریق پیاده روی، اون خیابون مخصوص پیاده روی، حتی اون رو هم بر افراد بسته بودن. حتی یکی از آقایون، چون من تو این مدت 40 روز تا 40 اینها، شاید ما یه کاری که به صورت تیمی انجام دادیم شاید نزدیک 400 ساعت فقط ما وقت گذاشتیم کار تحقیقی. بعضی از موارد برای کار مستندی که می‌خواستیم انجام بدیم، بعضی از آقایونی که خودشون تو واقعه بودن، گیر افتاده بودن و نجات پیدا کردن، 2-3 ساعت ما با اینا کلنجار رفتیم، دونه دونه ادلمون رو اومدیم گفتیم. بعضیاشو گفتن آقا اینو تغییر بدین، این اینطوریه، همه موارد رو گفتن. و این یه امر قطعی است که این واقعه میخواستن انجام بدن و باید انجام میدن. من خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه توضیح از روی نقشه عرض میکنم که واقعیت ماجرا روشن بشه. ببین این خیابون 204 هستش که این حادثه درش اتفاق افتاده. حالا یک تصویرای واضح‌تر رو به نوعی بیان کنیم. این تصویری است که از بالا هم به هر حال گرفته شده. این خیابون 204 هست که نهایت اینجا میاد میره و میرسه به محل رمی جمرات. 4-5 تا خیابون اینجا هستش. خیابون 206 هست، خیابون 204 هست، خیابون سوق العرب هست، طریق مشاط هست که میاد میره میرسه به منا، به رمی جمرات. این خیابون 204 یه خیابون ورودی داره که جمعیت از یه خیابون دیگه امکان انتقال به اینجا داره. این خیابون اینجاست، خیابون 223، که از خیابون 206 حاجیای آفریقایی وارد این خیابان میشن. اینم یه خیابان خروجی داره که این خیابان خیابان 215 هست، که این سرریز جمعیت، این تو مواقعی که شلوغ میشه سرریز جمعیت میاد کنار خیابون بغلی به نام سوق العرب. اتفاقی که میفته اینه که در این خیابان 204 نرسیده به انتهای خیابان با ماشین‌های سعودی، ماشین‌های گارد اینجا بسته میشه. انتهای خیابان هم نه، مقداری پایین‌تر اینجا بسته میشه. از سر خیابان، ورودی خیابان، ماموران زهاجی‌ها رو همه رو منتقل می‌کنن به این خیابان. یعنی انتهای خیابونی که خودشون بستن، ابتدای خیابون همچنان دارن مردم رو میگن، راهنمایی میکنن، میگن برین اینجا. نه 10 دقیقه یک رو 20 دقیقه بگیم خبر ندارن از هم دیگه، بیسیماشون قطع بود. ساعت‌ها این اتفاق میفته. یعنی از 7 صبح انتهای خیابان بسته، ابتدای خیابان تو 3 کیلومتر حدوداً، تو حدود 2 و نیم کیلومتری بستن راه رو. از 7 صبح که شروع میکنن مردم رو میفرستن اینجاها تا آدم‌ها برسن به آخر متوجه بشن بسته است یا متوجه نشن، یه مدت زمانی طول میکشه. تو اون هی میرن میبینن که ترافیک داره شدید میشه، داره کند میشه، خب میگن بعد راه میفته آرام میشه. اما این انتقال جمعیت تا حدود 10:30 هم طول میکشه، یعنی تا 10:30 صبح همچنان ته خیابون بسته. به حاجی ها میگفتن برگردید ارجع، از اون طرف هم میگفتن برید داخل این خیابان. حالا از خیابان 223 حاجیای آفریقایی همچنان دارن منتقل میشن اینجا، یعنی اونام دارن میان مسیر رو میشکافن، میان داخل همین جمعیت هی فشرده‌تر. محل حادثه کجاست؟ از این ابتدای 223 که وارد این خیابان میشه تا اینجا این امتداد مسیره، اینجا این جمعیت است که در اینجا و وقت اینجا این 215 که باید باز میکردن. طبیعی ترین کار این بود، حداقل کار این بود، اینجا رو باز میکردن. حاجی ها از توی این دالان که چند متری، 5-6 متری هستش، یه کوچه کوچیکتر هستش، منتقل بشن به خیابون کناری که هیچ جمعیتی هم نیست. کسانی که اون ساعتها از خیابون سوق العرب رفتن، از خود ایران یا باشون صحبت کردم، رفتن سنگ زدن برگشتن، هیچ اطلاع پیدا نکردن اون طرف چه خبره. با یه فاصله کوتاهی میگن آقا خیابون خیلی عادی، مثلا یه نفر اینجا میرفت، یه نفر 3 متر اون طرفتر داشتن افراد میرفتن سنگ بزنن، مسیر رو باز نکردن. در واقع هزاران هزار حاجی، شاید 20 هزار حاجی رو اینجا توی یه قوطی قرار دادن و اونقدر اینها اینجا فشردگی جمعیت اتفاق افتاد که میگه کف پا روی زمین به اندازه کف پا دیگه جا نبود. اولین افرادی که به زمین خوردن این شد که اونقدر از دو طرف فشار اومد که اینها از رو زمین بلند شدن، کف پا دیگه جا نبود، خوردن زمین. اولین نفری که خورد زمین اونقدر روی این آدم خورد تا به اندازه بدن انسان ها، تا به اندازه تا گردن انسان های کناری آدم اومد بالا که دیگه نتونن اینا بخورن زمین. تا اونجایی که راه داشت بخورن زمین افتادن رو هم دیگه، تلمبار شدن تو این جمعیت. خب اینجا دو طرف قضیه کاملا بسته، حتی تا ساعت 11:30 خیابان 215 را باز نمیشه. مستند عرض میکنم، یکی از آقایون زباندان ها، آقای فروغی از دوستانمون هستن، ما اون 2 ساعت 3 ساعت با ایشون صحبت کردیم، میگه وقتی من نجات پیدا کردم، اونم ساعت هولوش 9 صبح، میگه نجات پیدا کردم و از این کاروان نیشابور که شاید 50 تاشون از دنیا رفتن، میگه من یه مقداری آب بود اون طرف که وقتی نجات پیدا کردم، یه مقداری از این بکسای آب بود، آب معدنی، روی هم گذاشتم رفتم روی اینها از بالای نرده، یه دستم خودم گرفتم به نرده نیفتم، یه دست رو از اون طرف انداختم، 2-3 تای اینا رو کشیدم بالا، اینا به دست من آویزون می‌شدن میومدن بالا. خودشون هم هیکلی، ولی خب واقعا سخته دیگه، یعنی خودت با یه دست آویزونی. میگه اینو کشیدم آوردم 2-3 تاشون آوردم بالا، یه وقت این بکسای آب معدنی زیر پام پاره شد، خوردم زمین. هر چی گشتم جای چیزی پیدا بکنم که برم بالای نرده دو مرتبه کسی رو بکشم پایین، امکانش برای من مهیا نشد، چیزی پیدا نکردم. میگه رفتم گفتم برم رمی جمرات انجام بدم برگردم، هنوزم اینجوری که نشده بود، شلوغی بود، فکر میکرد شاید راه باز میشه. حتی ایشون به همین آیه حسینی نسب که اونجا بودن، میگفتن روضه حضرت علی اصغر خوندن، ایشون دوتای کنار هم بودن، این به این میگه که آقا بریم از نرده بریم بالا. ایشون میگه که نه بابا من وایسادم راه باز میشه. آقای حسین نصر با فروغی میگه من وایسادم راه باز میشه. این میگه من نمیتونم نفسم بالا نمیاد، من باید برم به نرده خودم برسونم برم بالا. که ایشون میاد به نرده میرسونه میاد بالا و ایشون گیر میفته. میگه من داشتم میرفتم از سوق العرب رفتم خلوت خلوت ایرانیارم چند تاشون دیدم اصلا نمیدونستن چه اتفاقی داره میفته چه اتفاقی افتاده. رفتم دیدم خیابون 215 چه خبره، گفتم حتما اینجا رو باز کردن اینجا سیل جمعیت داره میاد. دیدم هیچ، خالی خالی، یعنی اجازه ندادن باز بشه. این اتفاق میفته، دو طرف خیابون نیروهای گارد وایسادن، تماس ارتباط تماس با همدیگه ندارن، یعنی نباید داشته باشن، یعنی داشتن که خب دیگه عمدیه دیگه، و اینم قابل قبول نیست که اینا ارتباط تماس با هم نداشته باشن، یه بیسیم نداشته باشن. امسال اومدن اعلام کردن علاوه بر 5000 دوربین سال گذشته در منا، عرفات، در مشعر 2000 دوربین اضافه کردیم. اینا با سند از منابع خودشون، یعنی 7000 دوربین داره فیلم برداری میکنه. دوربین ها تماما به صورت پخش زنده و اونجا کارشناسان نشستن، یعنی اونها لحظات اول دیدن این اتفاق رو. هلیکوپترها دارن دور میزنن. با توجه به این اتفاقایی که افتاده اصرار بر ورود. ببینید بین این اینجا بین اینا چادره، این سفیدا چادره، این بینش یه راههایی هست، یه دالانای خیلی کوچیکی هستش که از خیابان اگر کسی اینجا هستش هم از این افراد داخل این چادرها میتونن برن تو خیابون که برن برای رمی جمرات، هم کسی اونجا خسته شد بیحال شد میتونه بیاد اینجا بشینه استراحت بکنه. تمام اینها بسته بود، قفل، یعنی یک دونه از این راه خروجی باز نبود. اونی که باز بود و یکی از آقایون نجات پیدا کرد، حاجی وزیری دفتر راه مکارم نجات پیدا کرد، میگه وقتی من رفتم داخل افتادم بیحال بیجان نمیتونستم تکون بخورم، این مردم داشتن به زور خودشونو به در میرسوندن بیان داخل، اینا از جان خودشون ترسیدن، مامورهای سعودی آمدن، به مامورهای سعودی گفتن، مامورای سعودی به جای اینکه بیان دو طرف مثلا گارد بشن حلقه بزنن بگن اینا که میان تو، یا بکشیم دست اینا رو از اینجا بگیم حرکت کنن برن، آمدن شروع کردن در رو بستن و مفتول گذاشتن. در رو که می‌خواستن مندن اینا هجوم، دلشون می‌خواست بیان داخل، التماس می‌کردن بیان داخل، منتها خیابون پایین‌تر از درهای پله باید بخوره. اینها با پا می‌ذاشتن تو سینه اینا، تو صورت اینا پرتشون می‌کردن عقب که در رو ببندن. در رو بستن، قفل کردن، همه درها رو قفل کردن. یه حاجی ایرانی رفته بود بالای چادر، از بالای چادر، چون اینا پر آب بوده اینجا، اگه می‌خواستن آب بدن از بالای چادر آب می‌ریخته بر اینا، که ایشون میگه من دیدم ایشون اوریانه، یعنی میگه هیچ، هر دو هولش افتاده بودش. میگفت عربی اول گفتم دیدم متوجه نمیشه، فارسی گفتم، گفتم حاجی لباست فلان، گفت کو لباس کو اینجا، هوله کو اینجا، از اون بالا داشت آب مینداخت. اینا اومدن دیدن داره آب میندازه، به جای اینکه برن کمکش بکنن تو این حالش با حال بد خودش و غیره، رفتن از بالا اینو پرتش کردن پایین. و میگه این بنده خدا سرش خورد به پای ستون آهنی و اونجا خون اومد، بعد من متوجه نشدم دیگه، ولی بعد گفتن که من خودم از دنیا رفت. یه جنایتای این مدلی، خب حالا ما با توجه به سابقه عربستان سعودی، نه در کشتار عمدی سال 66 که اونطور جنایت کردن، اونطور کشتار کردن که اونها بهانه کردن، حرف زدن، گفتن که آقا مثلا چه بوده، شما می‌خواستین چه کنید و غیره، گذشته این هم یه اتفاق افتاده. شما ببینید تو تاریخ نگاه بکنید، مسئله‌ای هستش در تاریخ با عنوان این که آقا نجس کردن حرم، تلویس حرم، میگن آقا نجس کردن. اینا اعتقادشون این هستش، بین خود مردم اینطوری، بین خودشون اینطوری میگن که میگن آقا ایرانی ها معتقدن اگر کعبه رو نجس نکنن حجشون قبول نیست. بر اساس این، ببینید تا حالا چند تا حاجی ما رو کشتن. سال 1322 زمان رضاخان، ابو طالب یزدی بلند میشه میره مکه با خانومش، اون موقع که کاروان و اینا نبوده که، افراد همینجوری میرفتن با خانومش، روز 13 ذوالحجه بعد از اینکه اعمال انجام داده برگشته مکه خسته کوفته، میرن یه رستورانی نهار میخورن، بعد از نهار میاد میره طواف انجام بده، تو طواف حالش بد میشه، یا غذا مسموم بوده یا خستگی بوده گرمازدگی بوده، حالش بد میشه، احرام رو میاره بالا، توی احرام خودش حالت تهوع برمیگردونه، توی احرام خودش دستگیرش میکنن، چند تا مصری ها اطرافش بودن، با اونا برمیدارن میبرن پیش قاضی، اونا هم شهادت میدن، میگن احتمالاً میخواسته نجس بکنه، قاضی حکم اعدام به واسطه گردن زدن میده برای این بنده خدا. فردا روز 14 کنار کوه مروه نبش خیابون آقا رو میارن گردن بزنن. خانومش هم وایساده، یه جوان 22 ساله که احتمالاً عقد کرده، ازدواج کرده، تازه عروسی کرده رفته. آقای 22 ساله رو اونجا میارن گردن بزنن، نمیدونه اصلا چیه، عربی بلد نبوده. تو گوشش حکم رو میخونن. نمیفهمه عربی دارن حرف میزنن. اون که میاد شمشیر رو بزنه، این حالت جاخالی دادن تازه متوجه میشه، زخمی میشه. بعد از این یه جمله میگه، میگه کار خودتونو کردین، یعنی میخواستین ایرانی بکشید کشتید. ضربه دوم میزنن، گردن این بنده خدا رو میزنن، میبرن پزشکی قانونی. اونجا میگن آقا باید گردن به بدن همیشه میگن بعد ملحق بشه، هر کی گردنش بعد میدوزن گردن سر بنده خدا رو خلاف جهت پشت و رو به بدنش میدوزن. بعد که به ایرانی‌ها میگن بیاین تحویلش بگیرین، میرن خانواده دوستانش میرن تحویل بگیرن. اونجا میگن که پول دوختن رو بدین، که دیگه اینا دعواشون میشه، درگیر میشن، میگن که آقا هر کی حکم داده برید از همون بگیرین. بعد که برمیگردن اینا میان ایران، خیلی تو مملکت شلوغ نمیشه، خیلی مسئولین پیگیری نمیکنن، شبیه مثلا تقریبا همین الانا خیلی پیگیری نمیکنن، تا اینکه آستابالحسن اصفهانی از عراق نامه میزنه به رضا شاه، با رضا شاه دعوا میکنه تو نامش که چرا اینجوری کردی، و بعد عزای عمومی اعلام میکنن تو کشور. بعد روابط دیپلماتیک قطع میشه، حجم لغو میشه، بعد هیئت میفرستن برای مذاکره، عربستان حاضر نمیشه قرامت بده، حاضر نمیشه دیه بده، حاضر نمیشه عذرخواهی بکنه. 5 سال حج تعطیل میشه. اولین حج 1327 بعد از 1322 که این بنده خدا رفته بوده برای حج. اتفاقای اینجوری سابقه دار هست، مسبوق به سابقه هست، اتفاق افتاده. از سند دیگر من خدمتتون عرض بکنم، اینها آمدن آقای عبدالرحمن دمشقیه، این که ما میگیم آقا آقای رکن‌آبادی ربوده شده، آقای رکن‌آبادی 99% بلکه 100% ربوده شده. سند ارائه کردیم، بعد که سند ما ارائه کردیم تو شبکه جهانی ولایت، از وزارت خارجه تماس گرفتن این سند رو بدیم ما پیگیری بکنیم. آقای عبدالرحمن دمشقیه از مفتیای وهابی، این تو برنامه زنده تلویزیونی میگه که اولین نفری بودم که اسم میاره غضنفر رکن‌آبادی، من اولین نفری بودم که اعلام کردم این میخواد بیاد حج، من اعلام کردم این میخواد بیاد حج، اولین نفر تو توییترم اعلام کردم. یعنی چی؟ یعنی که به مقامات امنیتی و به سرویس های جاسوسی گفتم میخواد بیاد حج، و من میدونستم این حادثه پیش خواهد آمد، من میدونستم این اتفاق پیش خواهد آمد. این مشهورترین مبلغ وهابی در جریانات مربوط به سوریه است و یکی از کسانیه که جنگ سوریه رو از نظر به اصطلاح تئوری و ایدئولوژی مدیریت میکرده. ایشون و همراه عدنان ارعور، این دو نفر کسایی هستن که داشتن مدیریت میکردن. میگه آقا من میدونستم میاد حج و من گزارش داده بودم و من میدونستم این حادثه پیش میاد. البته بعدش یه چرتی میگه که میگه آقا میدونستم که ایران میخواد این کار انجام بده، اما الحمدلله خدا حجاج دیگر رو به صورت ابابیل فرستاد تا ایرانی ها کشته بشن. حجاج دیگر رو به صورت ابابیل فرستاد تا کشته بشن. اسناد این چنینی فراوان هست. این مستندی که ما خلاصه تهیه کردیم به عنوان معمای 204 شبکه 2 پخش شد، دو مرتبه شبکه‌های استانی شبکه قم و اینها هم پخش شد. 42 تا دلیل آوردیم برای اینکه مقصر آل سعود، 42 دلیل وجود داره. همین الان این مطلب رو خلاصه اینجا عرض میکنم، شاید به صورت جدی نشنیده باشین، ما یه دلیل آوردیم. معاون وزارت بهداشت مصر میگه مسمومیت وجود داشته، یعنی گاز مسموم به اینها استنشاق کردن، به اینجا پراکنده کردن و اینها بر اساس عمده ای از اینها بر اساس گاز مسموم از دنیا رفتن. اینو ببینید، این سند رو هم میگه من بعد از صحبت با پزشکان مستقر در بیمارستان عربستان داشتم به این فرضیه میرسم که عامل مرگ بسیاری از قربانیان بحث مواد شیمیایی بوده. میگه در علم پزشکی میگه چون رفتیم زائرامونو دیدیم، زائرایی که زنده موندن دیدیم فراموشی گرفتن، هیچ نظریه پزشکی تایید نمی‌کنه که بر اساس ازدحام، شلوغی، تنگی نفس، مشکلات مربوط به ازدحام، گرمازدگی کسی حافظش از بین بره. هیچ از نظر علمی هیچ تایید شده نیست این مسئله. میگه عمده ای از اینا نمیدونن اصلا از کجا اومدن، کیان، چیان، هیچ یادشون نمیاد، از زندگیشون هیچ یادشون نمیاد. یه مصاحبه هم ما کردیم تو مستندمون نیوردیم چون صدا سیما می‌خواست پخش بشه، تو یه کار دیگه‌مون انجام دادیم، مصاحبه کردیم خودمون تلفنی، یه بنده خدای پیدا کردیم از مسئولین هلال احمر یکی از استانا تو تهران توی بیمارستانی بستری از حجاج بوده، برگشته ایشونو بردن تو بیمارستان بستری کردن و قرنطینه است ایشون، اجازه مصاحبه هم نداره، اجازه رفت آمد نداره. ما فقط همراه ایشون رو رفاقتی پیدا کردیم، همراه ایشون تلفن برده تو اتاق، دادیم باش صحبت کردیم و ما تماسمون رو ضبط کردیم، یعنی هم ضبط تصویری کردیم که داریم صحبت میکنیم باش، هم ضبط صوتی. ایشون میگه که الان من هیچ چیم نیست، تو بیمارستانم تو اون خیابون بودم نجات پیدا کردم، الانم هیچ چیم نیست، ولی گفتن 6 ماه بعد تو این بیمارستان بمونی. خانواده ایشون از شهرستان میان تهران، تهران براشون خود دولت هتل میگیره نزدیک بیمارستان، میرن میبینن برمیگردن و ایشون 6 ماه بعد اونجا بمونه تو آزمایش بشه خون ایشون، تمام آزمایش اتفاق بیفته ببینن که آقا چه اتفاقی افتاده، چی هستش قضیه، و فعلا به صورت کامل در قرنطینه هستش. این اتفاقی است که این مسائلی است که همه کنار هم باید قرار بگیره. خب حج امسال باید این اتفاق میافتاد، باید این کشتار اتفاق میافتاد. ما کسانی رو داشتیم، اخوی آقای مؤمن، من تو خود بیمارستان مکه بود، تلفنی زنگ زدم بهش صحبت کردم، البته خیلی سربسته صحبت کرد چون کاملا شنود میشد، تمام تلفن‌ها ایرانی‌ها شنود میشد. با ایشون صحبت کردم، ایشون کنار خیابون میفته، رو پای ایشون جمعیت میاد، ایشون 2 ساعت 3 ساعت تلاش میکنه پاهاشو بکشه بیرون، نمیتونه بکشه بیرون، تا آخر بیهوش میشه. میگه من که بیهوش اومدم نیمه های شب بود، توی ماشین بیهوش اومدم، اطرافم هم جنازه، به هوش آمدم، حالا داشتن کجا میبردن ما رو، چی بود، هیچ نمیدونم، لباس و اینایی هم نداشتم، حالا یه حوله بوده نبوده. دو نفر سعودی، مأمور سعودی تو ماشین نشسته بودن، من که بیدار شدم من نگاه میکردم اونا ما رو نگاه میکردن، هیچ حرفی نمیزدن. همین که دیدن آقا من به هوش اومدم، زدن به ماشین، ماشین نگه داشت، منو پیاده کردن، یه دونه حولم بهم دادن، گفتن به سلامت. توی خیابونی ایشون چند کیلومتر پیاده میره تا خودشو میرسونه به چادرهای ایرانی. انقدی بهتون بگم که الان که اومده ایران گفتن چند ماه باید یا با عصا را بری یا با ویلچر، چون تمام این پا، رونها، اینا تمام کوفته شده، یعنی تمام تاندونا، تمام عضله ها اصلا امکان راه رفتن نداره. چند کیلومتر اونجا خودشو میکشونه تا میرسه به چادرها. و چندین مورد که ما سراغ داریم، میگه آقا میگفتن ایرانیه بذار بمیره، و میومدن نگاه میکردن ایرانی بود هیچ کمکی نمیکردن، هیچ کاری انجام نمیدادن، ایرانی بود میگفتن اشکال نداره بذار بمیره. حتی شما برین مسئول دفتر آقای مولوی عبدالحمید تو این ماجرا بوده، میان نجات بدن میگن ایرانیه، این آقا افغانی بلد بوده، با لهجه افغانی صحبت میکنه، میگه من ایرانی نیستم و نجاتش میدن، میگه ایرانی نیستم و نجاتش میدن، یعنی اگه ایرانی بودش نجاتش نمیدادن، حتی شاید میگفتش که من از دفتر آقای عبدالحمید هستم نجاتش میدادن، ولی خب اونا شاید نمیشناختن که چی به چیه. یعنی این طور برخورد ها بوده. خب حالا ما یه وظیفه داریم بعد انجام بدیم، آقا یکی وظیفه اطلاع رسانیه. ببینید ما مسیرمون در برخورد با عربستان مسیر مناسب و درستی نبوده. ببینید عربستان کشوریه که به شدت دشمن با ما و ما رو مثلا مسلمان نمیدونه، و ما اومدیم با یه کسی اومدیم تعامل کردیم، برخورد کردیم که این اصلا ما رو مسلمان نمیدونه. حضرت امام در رابطه با عربستان چی میگه؟ یه چیزی که کاملا مخفول مانده. حضرت امام نظرشون، صحبتشون در رابطه با عربستان به شدت تعیین کننده است. یعنی من نمیدونم اگر حضرت امام یه موضوعی رو، موضوع دیگری رو اینقدر روش تاکید کرده بودن، الان در اوتاش چی گفته میشد. خب ببینید حضرت امام خیلی صریح نسبت به ماجرا در سال 66 وقتی پیش میاد، خدمت شما عرض بکنم که تا زمان وفاتشون حداقل تا یک سال من در آوردم، هر مسئول کشوری تو دنیا به ایشون پیام تبریک میده برای عید قربان، برای عید فطر، ایشون پیام تبریک رو با تسلیت جواب میده. هر پیام تبریکی رو با تسلیت جواب میده و اینو یادآوری میکنه، میگه آقا ما تشکر میکنم از چیزی که شما برای ما فرستادین و غیره، اما ما سوگواریم، ما عزاداریم، عزاداره. و ایشون تصریح میکنه، میگه آقا اصلا عزاداری ما به خاطر این افراد نیست، این افراد بخشی از قضیه است، این افراد اگر اونجا شهید نمی‌شدن میمدن میرفتن با صدام میجنگیدن، 66 هنوز جنگ دیگه، با اون میجنگیدن شهید میشدن. مسئله اصلی حدک حرمت حرمه، چیزی که بهش پرداخته نمیشه آل سعود به دنبال حدک حرمت حرمه، همونطوری که به دنبال حدک حرمت حرم امام حسینه، به دنبال حدک حرمت حرم امام رضاست، به دنبال حدک حرمت حرم پیغمبره. خب این فتواهای صریحی که اینا دارن آقا در این که باید حرم پیغمبر نابود بشه و اگر تا به امروز نابود نشده فقط به خاطر این بوده که ما مورد اتهام قرار میگیریم و مسلمان‌ها طاقت نمیارن و بر علیه ما میشورن و غیره، همونطور که خونه پیغمبر و محل مهبط وحی پیغمبر در مکه رو، منزل حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو اینا تخریب که کردن هیچ، تبدیل به سرویس بهداشتی کردن و امروز هم سرویس بهداشتی عمومی کنار خانه خدا. خب اینا دنبال حد که حرمت حرم هستن. حضرت امام چی میگن؟ یکی از صحبت‌ها در اون رابطه با سال 66، همچنین اگر می‌خواستیم به جهان اسلام ثابت کنیم که کلیدداران کنونی کعبه لیاقت میزبانی سربازان و میهمانان خدا را ندارند و جز تأمین آمریکا و اسرائیل و تقدیم منافع کشورشان به آنان کاری از دستشان برنمی‌آید، بدین خوبی نمی‌توانستیم بیان کنیم. و اگر می‌خواستیم به دنیا ثابت کنیم که حکومت آل سعود این وهابی‌های پست بی‌خبر از خدا بسان خنجرند که همیشه از پشت در قلب مسلمانان فرو رفتند، به این اندازه که کارگزاران ناشی و بی اراده حاکمیت سعودی در این قساوت و بیرحمی عمل کرده اند موفق نمی شدیم و حقا که این وارثان ابو سفیان و ابو لهب و رهروان راه یزید روی آنان و اسلاف خیش را سفید کرده اند. این در صحیفه حضرت امام جلد پی صفحه 350. فراوان از عبارات این چنینی در ماجرای حج، مثلا حضرت امام تنها جایی که شما ببینید من جایی پیدا نکردم، تنها جایی که حضرت امام میگه ما عرضم خدمتتون که بنده تو این قضیه اذیت شدم، تحت فشار قرار گرفتم و در هیچ قضیه، این عبارت حضرت، در هیچ قضیه من اینقدر، عرضم خدمتتون که این عبارتشون، در هیچ ماجرایی بنده این مقدار بیتاب نشدم، نه در کشتن جوانانمون قبل از انقلاب، نه در ماجرای شهادت در مرزها و جبهه ها، اینقدر من بیتاب نشدم که در این قضیه من بیتاب شدم. عبارت های حضرت امام شروع میکنن، البته آیه‌ای که شروع میکنن بسیار به هر حال زیبا شروع میکنن، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. بعد میگن علی رغم گذشت یک سال از کشتار فجیع و بیرحمانه حجاج بیدفاع و زائران مؤمن و موحد به وسیله نوکران آمریکا و صفاکان آل سعود، هنوز شهر خدا و خلق خدا در بهت و حیرتن. آل سعود با کشتن مهمانان خدا و به کاکون کشیدن بهترین بندگان حق، نه تنها حرم را که جهان اسلام را آلوده به خون شهیدان کرد و مسلمانان و آزادگان را عزادار ساخت. بعد اینها رو میگن فرزندان ابراهیم، شهدای اون ماجرا رو که آخرین، در آخرین لحظات عمرشون، میگه در آخرین لحظات نیست، با ناجوان مردی و قساوت بر پیکر نیمه جان سالخوردگان و بر دهان تشنه و خشکیده مظلومان ما تازیانه زدند و انتقام خود را از آنان گرفتند. بعد میگه آنها میدانند که امروز حرم حرم است، اما نه برای ناس که برای آمریکا، و کسی که به آمریکا لبیک نگوید و به خدای کعبه رو آورد سزاوار انتقام خواهد شد، انتقام از زائرانی که همه ذرات وجود و همه حرکات و سکنات انقلابشان مناسک ابراهیم را زنده کرده و حقیقتا می رود تا فضای کشور و زندگی خیش را با آوای دلنشین لبیک اللهم لبیک معطر سازد. خب عبارت های این مدلی شما ببینید، آری در منطق استکبار جهانی هر که بخواهد براءت از کفر و شرک را پیاده کند متهم به شرک خواهد شد و مفتیها و مفتیزادگان این نوادگان بلعم با اوراها به قتل و کفر او حکم خواهند داد. این حکمی که اونها میدن، میگن این رو خارجی میگن، ملحد میگن، غیره. بعد وعده انتقام میدن که آیا اصلا در جهت این وعده انتقام به صورت صحیح ایدئولوژیک ما حرکت کردیم یا نکردیم. انشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم نهاد و با برپای جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد انشاءالله. خب ببینید، این مطالبی است که حضرت امام و نظرات حضرت امام هستش. من گلایه دو جمع خودمونی شخصی گلایه بکنم، سال گذشته کنگره تکفیر برگزار کردیم، در جریان کنگره تکفیر که حالا ما یکی از کمیته‌ها بودیم و کار کمیته ریشیابی رو انجام میدادیم، یه برنامه صدا و سیما روز قبلش میخواست از قم بره شبکه 4 برنامه زنده اردیبهشت. بنده به عنوان کارشناس دعوت کردن، رفتم تو اون برنامه، یه عالمی هم از پاکستان آورده بودن، گفتن خب شروع کنی. سوال کردن آقا قضیه چیه، تکفیریات چی هن؟ گفتن تکفیریات ریشه وهابیت، وهابیت عربستان آل سعود سال مثلا فلان. تا ما داشتیم اینا رو میگفتیم یه مرتبه دیدیم که اشاره کردن به مجری که بریم میان برنامه. رفتم میان برنامه، تهیه کننده بودو آمد داخل، آقا عربستان رو بیخیال شید، عربستان رو بیخیال بشید، جز خط قرمزاست، صدا و سیما بعضی در عربستان متای پخش نمیکنه. یعنی چی؟ خب من چی بگم؟ من در بیام بگم که آقا مثلا از اینا مال یمنن، در بیام بگم اینا مال آمریکان، مال اسرائیلن؟ خب بابا باید بگم تاریخچه، بگم مطلب، بگم نه چیزی نگید. یعنی شما ببینید چیزی که امروز داره صدا سیما روش کار میکنه، یک سال پیش خط قرمز بوده. اون موقع ما فریاد میزدیم میگفتیم آقا الان باید کار بکنید، الان باید روی مسائل اعتقادی کار بکنید. حالا الان این ماجرا اتفاق افتاده. اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم، همین امروز ما متهمین ردیف اول قتل حجاج در مکه هستیم، در منا هستیم. باور نمی کنید؟ دقیقاً چیزی که داخل کشور اندیشیده می شود با چیزی که در فضای جهان اسلام در کشورهای عربی اندیشیده کاملاً متضاده، کاملاً متضاد، به خاطر اینکه اونا از رسانه‌های عربیشون استفاده کردن، با همه قوا کار کردن که بگوین ایران این کار انجام داده. گفتن 300 تا ظاهر ایرانی خلاف جهت و اینا نقشه داشتن، اینا اومده. همین حرفی که عبدالرحمن دمشقی مزخرفاتی که این میگه، که من یه جایی تو برنامه تلویزیونی گفتم، گفتم آقا جون برفر 300 تا ایرانی نسل 300 تا داعشی با مسلسل هم آمدن اونجا، تا اونجا هم سلاح آوردن، شروع میکنن به مردم رگبار بستن، چند صد نفر رو بکشن تا شما برسین بگیرین اینا رو جمع و جور بکنید. 1000 نفر خوبه؟ 2000 نفر خوبه؟ 8000 نفر کشته شدن بدون هیچ سلاحی. یعنی واقعا اگر 300 نفر با هم همپیمان شدن خلاف جهت برن، شما نمیتونید جمع بکنید بعد 8000 تا کشته بده، 5000 تا زخمی بده؟ خب الان فضایی که کار کردن فضا کاملا بر ضد ماست. شما برید یوتیوب بزنید تدافع منا یا کارفت منا، این کلمه رو بزنید، کلیپایی که میادش، یه دونه کلیپا رو وارد بشید، محض رضای خدا یه بار فیلتر شکن استفاده کنید، یه دونه کلیپایی که در این رابطه میاد وارد بشید، ببینید ذیل این کلیپ اگر 1000 تا پیغام گذاشته شده، 800 تاش میگن خدا لعنت بکنه ایران که حاجی ها رو کشت. اصلا فضا یه چیز، آقا کار نکردیم، کار رسانه‌ای نکردیم. صدا سیما شما ببینید شبکه خبر روزی که جنازه رو داشتن میآوردن، مثلا واقعا داشتم تو سر خودم میزدم، روزی که جنازه رو داشتن میآوردن، به جای کار علمی، کار پژوهشی، آوردن کارشناسای درست حسابی، تماس اول آقای خاتمی در این رابطه تسلیت بگن، روزه بخونن، تماس دوم آقای پناهیان، تماس سوم آقا، اینا مال شبکه خبر نیست که، این آقایون محترم معتمد منبری، اینا مال شبکه 2، شبکه 3، شبکه 1 بیان حرف احساسی بزنن. تو شبکه خبری، تحلیلگرت کو، آدمت کو، کارکردنت کو، چجوری میخوای جواب اونو بدی؟ شبهه دارن برای شما ایجاد میکنن، میگه 300 نفر از شما خلاف جهت اومدن، عمدن هم اومدن خواستنم بکشن، اینا آمده بودن بکشن، لبیک یا حسین هم گفتن، لبیک یا حسین گفتن، بقیه نمیدونم نفهمیدن چیه، اعتراض کردن فلان کردن، شلوغ شده، ریختن رو هم دیگه، این همه آدم کشته شده. خب تو باید دفاع بکنی از این، دفاعی اتفاق نیفتاده، کار جدی اتفاق نیفتاده. انقدر ابعاد حقوقی داره، انقدر ابعاد، شما ببین جنازه های ما رو، انقدر جنازه ها رو گذاشتن تو چه ماشینی گذاشتن اینا رو گفته نشده، تو کانتینرهای جنازه ها رو نگهداری میکردن، کانتینر حمل میوه، نه حمل مرغ یخ زده، نه حمل منجمد، یعنی نهایتا دما رو تا 10 درجه سانتیگراد می‌برده. کجا بردن؟ بردن تو پادگان مهیثم، پادگانی که آفتاب 50 درجه 55 درجه به سینه این کانتینر داره می‌خوره. اونقدر اینجا نگه داشتن که اینها به اصطلاح خونابه و گنداب راه افتاد از این جنازه ها، طوری غیر قابل شناسایی شد که رفتن از یکی خبرنگارا، یکی کسایی که قصاب هایی که گوسفند ذبح میکنن اینا رو لباس تنشو گفتن برید شناسایی کنید. مدیر کاروان، روحانی کاروان، عضو بعثه میرفت بیهوش برمیگشت، اصلا نمیتونست تحمل بکنن دیدن جنازه ها رو. اصلا وضعیت این شد، اینا جنازه شدن گوشت چرخ کرده. خب این جنایت، اصلا اصل قضیه رو ول کن، اتفاقایی که بعدش افتاد جنایته، جنایت محض اتفاق افتاده. خب اینا چیزاییست که پیش آمده. ما الان میتونیم از نظر تئوری، بزرگوار شما همه اساتید حوزه علمیه هستین، بشینید کار بکنیم، فکر بکنیم، ببینیم آقا چی کار کنیم، کجای مسیر رو اشتباه رفتیم که امروز به نوجوانای ما تو جده تعرض میکنن. تا به امروز هیچ اتفاقی نیفته. عربستانی که ادعا میکند ما ظرف یک هفته هر کسی که شنبه تا پنجشنبه دستگیر بشه، جمعه اعدام میشه، دستش زده میشه، به مجازاتش میرسه، چند ماه گذشته این دوتا مأمور هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ به اصطلاح مجازاتی نشدن. به راحتی به زائرای ما توهین میکنن، به راحتی زائرای ما رو زیر سوال میبرن. یه کار فکری کنم کجای مسیر رو اشتباه رفتیم. خیلی نکات هست، خیلی کارا باید انجام بدیم. الان اگه کسی میتونه شعر بگه باید شعر بگه، میتونه مطلب بنویسه، میتونه وبلاگ بذاره، میتونه کمپین بذاره. تمام اینا هشتگ درست کردن، تمام شبکه‌های وهابی گوشه بالا تصویر هشتگ ایران تقتل الحجاج، تقتل الحاج، یا از این هشتگ‌ها گذاشتن با عنوان به اصطلاح تشکر از عربستان سعودی به خاطر برگزاری مناسب حج، یا هشتگ گذاشتن برای محکومیت ایران. که آقا تو فضای اینترنت شما یه کلمه بزن آقا تقتل الحاج، ببین چند تاش میاد ایران تقتل الحاج، چند تاش میاد سعودی تقتل الحاج. کاملا قضیه رو برگردون. خب کی باید کار بکنه؟ از نظر تئوریک هم کار بکنیم، ایدئولوژیک با کار بکنیم. آقا مسیر ما از نظر سیاسی از دوره آقای هاشمی اشتباه بوده، اشتباه بوده. ما مصر معتدل، سنی معتدل رو به خاطر یه خالد استانبولی ول کردیم، چسبیدیم به عربستان سعودی که ما رو مشرک میدونه، محدور و دم میدونه، کافر میدونه. هر روزم که با اینا جلوتر رفتیم بدتر شده، هر روزم که با اینا رفاقت کردیم بدتر شده، بدتر شده، بدتر شده. هیچی ما رو قبول ندارن. هر چی رفتیم این مسیر رو، مسیر اشتباهی بوده. با سعودی نمیشه تعامل کرد. آقا کسی که تو رو کافر میدونه با چی میخوای تعامل کنی؟ بله حالا یه کار دیپلماتیکی به اندازه‌ای که مثلا مسیر باز باشه، حج مثلا بسته نشه، دفتری داشته باشین، اونم کار دیپلماتیکو پیگیری بکنه. اما از ایدئولوژی باید بشینیم آقا طرح بدیم، کار بکنیم. آقا مثل سنی معتدل ما عدس دادیم، برگردیم. الان اولین چیزی که آقای احمدی نژاد رفت اونجا نشستن، احمدی نژاد محاکمه کردن، گفتن شما مشرکین. مصر بیاد بگه به شیعه مشرک، مصری که فتوا میده مفتی الاثرش اگر کسی مذهبش رو رها بکنه، شیخ شلتوت، اگر کسی مذهبش رو رها بکنه بره شیعه جعفری بشه، فقه جعفری تبعیت بکنه، هیچ اشکالی نداره، مسلمانه، فقهش هم قبول، معجورم هستش. به اینجا میرسه که رئیس جمهور ما رو ببرن اونجا بشونن محاکمه کنن، میگن آقا تو پا شدی اومدی مصر، شما نمیدونن فلانی، شما بهمانی، شما بیساری. حسن شحاته رو بگیرن اونجا له و لورده و تکه و پاره بکنن تو روز نیمه شعبان، کسی صداش در نیاد. این مصر بوده قبلا؟ خب مصر رو ما از دست دادیم، کشور اینجوری از دست دادیم، افتادیم رفتیم سراغ عربستان. عربستانم که میبینید روز به روز همین وضعیته، همین قضیه هستش. فکر اساسی باید بشه تو قضیه مینا، واقعا باید پیگیری بشه. این قتل عمد شبه عمد چیه؟ قتل عمد قطعی، قتل عمده. کشتن حاجی ها رو، نه یه نفر دو نفر، 500 تا از ایران، هزاران نفر از به اصطلاح مسلمان ها رو، 8000 نفر از مسلمان ها رو. خب من مصدع شدم، بحثم طولانی شد، بحث خیلی است. دو تا نکته من عرض بکنم. این کاری که ما انجام دادیم یه کار جهادی بوده، معمای 204 ادعام نداریم. شبکه دو صدا سیما با 50 تا ارزیاب و بازبین و فلان یه دونه فرم از تو کار ما نتونستن در بیارن، یه فرم در نیاوردن. 44 دقیقه شبکه دو سیما برنامه رو پخش کرد، چیزی که جهادی 4-5 نفر دور هم دیگه نشستن از اون روز با سوز خودشون نشستن کار کردن، یه مستند 44 دقیقه‌ای ساختن، کارهای دیگه هم یه 13 دقیقه‌ای هم ساختیم، اون صدا شما پخش نکرده، خود شبکه ولایت پخش کردیم، 3-4 تا کار ساختیم، همش جهادی بوده. صدا سیما هم از صدا سیما ما پول نگرفتیم برای پخشش، دیدیم انقدر اینا دارن بکش بکش میکنن، اون میگه نمیدونم فلان، اون میگه اون بعد بده، اون بعد اون بکنه، گفتم نمیخوام، بگیرید همینجور پخش بکنید. گرفتن پخش کردن، باز پخش هم گذاشتن به همه استانها، همچون دیگه ما پول نگرفتیم به همه استانها رایگان دادن، چون اینا موقع یکی پول میده دیگه صاحب مال میشه دیگه، خلاصه میخواد کاسبی را بندازه. الحمدلله همه جا پخش شد. دو تا سه تا سه چهار تا کار دیگه احساسی و غیر احساسی هم انجام دادیم. دوستان فرهنگی اگه لطف بکنن اینو ما تبدیل به دیویدی هم کردیم. این دیویدی 2000 تومان ما گفتیم بفروشیم، حالا کسی اومد خواست 1500 هم بده، هرچی هم خواست بده، به اندازه که کمکی بشه به هزینه ها و هزینه کار بعدی، که ما کارهای دیگه مفصل برای منا داریم که میخوایم از الان شروع کنیم تا قبل از انشالله سالگرد اینها بتونیم چند تا کار فاخر تولید بکنیم. کار حتی بین المللی پیشنهاد بمون شده، وکیل آیت الله سیستانی تو لبنان ایشون کشته شده، پسرش نجات پیدا کرده، کارهای بین المللی هم تو دستمون داریم، بتونیم انشالله جمع و جور بکنیم. این یه چیزی است که حالا اگه خواستیم ببینید کامل استفاده کنید، تو 44 دقیقه است، با کیفیت بالا زدیم رو دیویدی، یه ثبت نامی بکنید و غیره ما فردا میفرستیم دوستانی که میخوان بیان تحویل بگیرن. نکته به اصطلاح دوم این که واقعا هر کی هر جوری که دستش میرسه کاری انجام بده در این راستا. این یه بحثای مقفول زیاد داره، بحث خون حاجی ها یه بحثه، حرمت حرم و امنیت حرم یه بحثه. اینکه امنیت حرم شکسته شده، بار اول هم نیست داره شکسته میشه و اینا دنبال شکستن. ببینید جرثقیل داخل مسجد الحرم و پشت خانه مقام ابراهیم فرود میاتش میخوره، که اونجا هم باز دوباره خودش خیلی ماجرا داره، خیلی قصه داره، چیا شد، چی کارا کردن، چه اتفاقایی افتاد. اونم یه کلیپی تو اینترنت بزنید، کعبه در حصار. ما 40 سال گذشته آمار کشته هایی که سالهای مختلف بی تدبیری یا جنایت اینا انجام دادن جمع کردیم. فقط کشته هاش 5500 نفر کشته داره توی همین 40 سال اخیر، که امسال هم که دیگه رکورد زد تقریبا دو برابر 40 سال گذشته. وهابیا و آل سعود از حجاج اومدن خسار. یک کلیپ 5 دقیقه به نام کعبه در حصار تو اینترنت بزنید میتونید راحت ملاحظه بکنید. حالا یه کاری هم ما انجام دادیم، اگر خدا قبول بکنه یه به اصطلاح کار کتاب هستش، که بنده دیگه تو این مدت همه فرصت هم گذاشتم کارهایی که گذشته داشتم. تو این کتاب برای اولین بار یه سری اسناد من رو کردم که اینها دقیقاً قبیله یهود خیبرن. این رو با کتابای خودشون ثابت کردم. اسکن کتابا رو هم آوردم، یعنی خیلی از صفحات کتاب اسکن عین تصویر کتابها، اسناد تاریخی موجوده. یکی یهود خیبر بودن اینا ثابت کردم، یکی اینکه اینا طبق پیشگویی پیامبر تو منابع اهل سنت اینها یه طرفشون ربیعه است، یه طرفشون مضر، و پیامبر میگه شاخ شیطان آخرالزمان از ربیعه و مضر بیرون میاد، از نزد از ربیعه و مضر. این که آل سعود و آل شیخ از این دوتا قبیله هستن این رو هم ثابت کردیم. استعماری بودن که تا حالا فقط شنیده بودین مستر هنفر و غیره، اسناد اینجا آوردم که چون اون رو مخدوش میدونن وهابیا، اسناد بلا منازعی از خود منابع غربی و از منابع چیز اینجا الحمدلله آوردم. الان تو صفحه آرایی انشالله تا یه هفته 10 روز دیگه ای به اصطلاح تقدیم خواهد شد به دوستان. عذرخواهی میکنم مصدع شدم، کلاس دارین، کار دارین، صلوات بفرستین.